یه زب بچین این اتاف رو ببین،
سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسب دور هم.
95 95
خود خوشمزگی ضربان سلامتی فراسودمند.
رسیدیم به ساعت 15. اینجا رادیو ایرانه و عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون میشه به رنگ خدا.
رنگ خدایی بگیری، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم. شنوندگان گرامی، خوشحال هستیم که دقایقی رو توفیق داریم هممون هم در خدمت شما هستیم و هم از حکمتها و انوار قرآن بهرمند بشیم. برای ما افتخاره که در محضر شما هستیم و مشتاقانه منتظر پیامهای شما هستیم برای این برنامه برنگ خدا. 30900 امروز از محضر سوره مبارکه شعرا آیات 78 به بعد رو ببینیم تا کجای این سوره روزیمون هست. بشنویم با صدای مرحوم اللیسی، رضوان خدا بر ایشان، محمد اللیسی، آیات رو بشنویم.
الذی خلقنی فهو یهدی.
دقت کردید بعضی از دعاهایی که از معصومین علیهم السلام رسیده مجموعی از اسماء پاک خدا هستن که البته به قرآن تکیه دارن. الان اینجا چند تا صفت و اسم ذات مقدس پروردگار تبارک و تعالی رو از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام میشنویم. میخواد خدای خودش رو معرفی کنه. یک، الذی خلقنی، خدایی که مرا آفریده. یعنی چی؟ یعنی صفت و اسم خالق. تو دعای کمیل هم هست، یا من بدع خلقی. این صفت اول. متا این آفریدن رو و آفریده ها رو رها نمی کنه. فهو یهدین، و در کمال قرارشون میده. خدایی که در راه کمال من رو قرارم داده. اگه گفتید صفت چیه؟ هادی، اسم هادی، که اتفاقا از زبان حضرت موسی علیه السلام جای دیگه هم میشنویم که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند کل آفرینش رو بدون هدایت تکوینی و سپس تشریعی و در مسیر تعالیم انبیا بدون اینها رها نمی کنه. پس اینجا دو تا اسم رو شنیدیم، خالق و هادی. بشنویم آیه بعد رو.
والذی هو یطعمنی و یسقین.
یه منشور، یک مرام نامه، یه نامه مفصل از معرفی پروردگار رو حضرت ابراهیم علیه السلام داره به دیگران معرفی میکنه. الذی هو یطعمنی، خدایی که به من طعام میده. یعنی کلمه مطعم، خدا طعام دهنده است. توی دعای جوشن کبیر هم میخونیم دیگه. و یسقین، خدایی که سیرابم میکنه، خدایی که ساقی هست. چقدر زیبا. هو یطعمنی، خوب آدم غذا هم میخوره با عشق بخوره. و الذی، خدا داره منو اطعام میکنه. یعنی دست طعام دهنده رو ببینیم، نه خود طعام رو. یا من اطعمنی و سقانی، در دعای جوشن کبیر میخونیم. البته اشتباه نکنیم، این کلمه یسقین و سقایت که کنار غذا اومده، یه وقت آب رو با غذا نخوریم. دانشمندان میگن موجب فساد معده میشه. آب رو بعد از غذا یا حتی یک ساعت بعد از غذا. خب دو تا صفت رو اینجا شنیدیم، مطعم و ساقی خداوند تبارک و تعالی است. دیگه چی بشنویم؟
وإذا مرضت فهو يشفين.
و وقتی که بیمار میشم شفام میده. فهو یشفین، خدا منو شفا میده. توی دعای شریف عرفه است اگر اشتباه نکنم که اونجا خود رو معرفی میکنه، حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض میکنه انا المریض الذی شفیته، خدایا من اون مریضی هستم که تو منو شفا دادی. ببینید هرچه نقصه، هرچه بدیه، از ساحت ذات مقدس کبریایی دوره. به خاطر همین ادب حضرت ابراهیم علیه السلام رو ببینید، اینجا عرض نمیکنه که خدایا وقتی تو منو مریض کردی، بلکه اذا مریض تو من مریض شدم. یعنی یه نقصی، یک حالا در رابطه با انبیا نه، در رابطه با بنده خودم رو عرض میکنم، یه زیاده روی، یه افراط و تفریطی، یه نبایت هایی رو من انجام دادم، مریض شدم. اما فهو یشفین، تو شافی هستی. یادتونه در دعای شریف ابو حمزه سمالی هست که شرنا الیک صاعد و خیرک الینا نازل، خدایا از جانب تو فقط خیر، شفا، رحمت، اکرام، تکریمه، اما از جانب ما بدی میاد بالا، نقص میاد، عیب میاد. مساحت ذات کبریای تو از هر بدی و عیب منزهه و اذا مرض تو من مریض میشم، به افراط و تفریط من برمیگرده. اما فهو یشفین، تو منو مورد نوازش خودت قرار دادی و از من حراست کردی، حضانت کردی، پرستاری کردی و منو شفا دادی. آیه چهارم رو بشنویم.
الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي
الله اکبر. دو تا اسم مجلل حضرت احدیت رو در همین آیه مواجه شدیم باهاش، یک ممیت، دو محیی، خدایی که میمیرونه و خدایی که زنده میکنه. الذی یمیتنی، خدایی که منو میمیرانه و ثم یحیین، بعد از اون زنده میکنه. چقدر زیباست، در آیه دو سوره مبارکه ملک خداوند مرگ رو یک امر عدمی و نیستی معرفی نمیکنه. مرگ امر وجودیه، مرگ نعمته، مرگ آمدنیه. الذی خلق الموت والحیات، در آیه دو سوره مبارکه ملک کلمه مرگ رو مقدم بر حیات قرار داده، برای اینکه مرگ به معنای از بین رفتن و عدم نیست، امر وجودیه، فعل خداست. الذی یمیتنی ثم یحیین، بشنویم.
والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین،
و بالاخره همون خدایی که امیدوار هستم و امید دارم روز جزا و قیامت از خطاهای احتمالیم بگذره. البته برای حضرت ابراهیم و معصوم خطا صدق نمی کنه، یعنی مصداق بیرونی نداره، اونا معصوم هستن. اینجا یه صفت دیگه حضرت احدیت خودشون نشون میده، یکی از اسامی خداوند، غافر، خداوند بخشنده است. والذی اطمع ان یغفر لی، امید دارم که، طمع دارم که خداوند تبارک و تعالی منو ببخشه. یه چیزی شبیه به همین رو هم جادوگرا در کنار حضرت موسی علیه السلام گفتن دیگه، یعنی بعد از ایمان آوردنشون گفتن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، در سوره شعرا، ما طمع داریم، امید داریم، چشم داشت داریم که پروردگارمون ما رو ببخشه، خطاهای ما رو ببخشه. اجازه میدید یه نکته بگم؟ آدمایی که مردم طمع و طمع مثبت، آدمایی که مردم طمع مثبت و امید رحمت و بخشش ازشون دارن، شبیه ملکوتیان هستن، شبیه آسمونی ها هستن. اطمع و ان یغفر لی، میاد در خونه کسی رو میزنه چون طمع داره. یادتونه در دعای شریف ابو حمزه سمالی حضرت سجاد علیه السلام اونجا عرض میکنه که سیدی اذا رأیت مولا یذنوبی فزعت، وقتی خطاها و بدیهامو میبینم جزع و فزع میکنم، بیتابی میکنم، بیتاب میشم. و اذا رأیت کرمک طمعت، اما وقتی کرم تو رو میبینم، غفران تو رو میبینم، بخشش تو رو میبینم، رحمت تو رو میبینم، طماع میشم، در خونه تو حریص میشم که بیشتر بخوام. الحمدلله، الحمدلله. دو تا نکته اینجا اجازه میدید مرور کنیم. اطمعو، ببینید این یه حالت رجاه، یک حالت چشم داشت مثبت به کسی رو، اینجا میگن طمع. آدم به کسی، به خونه، به بزرگی امید داره. اطمعو. نکته دوم میفرماد که یوم الدین، روز قیامت. این نظم و نظام و قدرت و حکمت و رحمت و مغفرت همه به دست با کفایت خدای تبارک و تعالی هست. لذا عرض میکنه من امید دارم، طمع دارم که خطاهای احتمالی من رو روز قیامت ببخشی، چون کار به دست توه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. یه درخواست دیگه هم میکنه، بشنویم.
رب حملی حب وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.
رب حبلی حکمن یک، و الحقنی به صالحین دو. تو همین آیه عرض میکنه خدایا به من دو تا چیز بده، یک حکمت رو بهم ببخش، حبلی، چون خدا حکیمه، و دو منو به شایستگان برتر ملحق کن. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، نام نیکی از من بین آینده ها به یادگار بذار، زبون به خیر بگرده در مورد من، خدایا به نیکی از من یاد کنن، خاطرات خوش ازم داشته باشن. اینجوری واجعل لی من ورثه جنت نعیم، خدایا منو از وارثان بهشت پرناز و نعمت قرار بده. آدمای رشید ارزش وجودیشون بر بهشت میچربه، میدونید که واجعلنی من ورثه جنت نعیم، ما وارثان بهشت باشیم. یه داستانی رو هم میخواد اشاره کنه آیه بعد، گوش بدیم.
واغفر لأبی انه کان من
در هر حالی باید خیر دیگران رو خواست، حتی کسانی که شاید در راه درست قرار نگرفتن یا ظاهری متعبد ندارن یا به تعبیر جزء گمگشته ها هستن. واغفر لأبی، خدایا عموی منو بیامرز. گرچه لأبی آمده یعنی پدرم رو، اما اکثر مفسران میفرمایند اینجا منظور عموی ایشان بودن که حکم ابوت داشته و احترام میگرفته. واغفر لأبی، خدایا عموم رو بیامرز که انه کان من الضالین، راه درست رو گم کرده. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، میفرمودن اگه میخواید بزرگ شید حتی به دشمناتون دعا کنید. حالا یه عده‌ای هستن که سمون بکمون اومیون هستند، بله خدا اونها رو لعنتشون میکنه، خودش تو قرآن لعنت میکنه، اما به ما میگن حتی برای بدکارا و دور افتاده ها هم دعا کنید. واغفر لأبی، خدایا هدایتش کن، دستشو بگیر. بشنویم.
واغفر لأبی كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى
ولا تخزنی یوم یبعثون. چند بار تو قرآن اومده خدایا روزی که مردم رو دوباره زنده میکنی خار و زارم مکن. معلوم میشه که خذلان و پستی در روز قیامت برای کفار، منافقین، گناهکارهایی که بدون توبه و تعمدن از دنیا رفتن قطعیه، خذلان قطعیه. اما در همین قرآن میفرماید رسول خدا و مؤمنین هیچ وقت خذلان روز قیامت به سراغشون نمیاد. ولا تخزنی یوم یبعثون، اون روز چه روزیه که یک عده خار خواهند شد؟ اون روز روزیه که نه مالی به درد میخوره و نه بچه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط کسی سود میبره که با دلی پاک پیش خدا بیاد. رضوان خدا بر شهید دستقب کتاب قطور و قیم قلب سلیم رو نوشته، انشاءالله مطالعه میفرمایید. قلب سلیم، دل پاک، بینش مصفا، انسانی که به قول معروف میگن طیب الله دارن، آدم های علیه السلام. اون روز آدم هایی که با قلب سلیم وارد میشن هم مورد شفاعت قرار میگیرن و هم میتونن دیگران رو شفاعت کنن. خدای ما رو جزء این افراد قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون که با ما بودید. در برنامه برنگ خدا شنیدیم آیات 78 تا 89 سوره مبارکه شعرا رو با صدای مرحوم محمد اللیثی. تا برنامه بعد برنگ خدا، در پناه خدا باشید. یا علی.
ظهر جمعه شما به خیر دوستان خوب شنونده. احتمالاً شما هم در خبرها شنیده باشید که اولین نمایشگاه مد و لباس بانوان در استان قزوین در حال برگزاریه. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نمایشگاه ارتباطمون برقرار شده با خانم حلوایی، همکار خوب گزارشگرمون در استان قزوین. خانم حلوایی سلام، وقت شما به خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میگم به شما، همکار خوبم سرف خانم نجدی و شنوندگان برنامه که از رادیو ایران شنونده این بخش گزارشی هستی. من حلوایی هستم و از دیار بیهودری قصدی امروز با شما عزیزان صحبت میکنم در اولین رویداد و نمایشگاه بزرگ مد و لباس بانوان در سرای تاریخی سعد و سلطنه قزوین هستم که خدا رو شکر خرداد ماه این نمایشگاه برگزار شده و امروز که دوم تیر ماه هست آخرین روز این نمایشگاه، با استقبال بسیار خوب قزوینی های عزیز این نمایشگاه آغاز شد و همچنان که در روز پایانیش هم هستیم میتونیم این استقبال بی نظیر رو ببینیم. علاوه بر قزوینی ها، از اونجایی که این نمایشگاه در یکی از آثار تاریخی شهر قزوین، سرای تاریخی سعد السلطنه، سرای بهشتیان برگزار شده، مسافرانی هم که به قزوین اومدن و برای بازدید از این اثر تاریخی قزوین دارن از این نمایشگاه مد و لباس دیدن میکنن. این نمایشگاه که با حضور طراحان و تولید کنندگان برتر کشور در واقع برگزار شده و 61 برند طراح و تولید کننده از اقصی نقاط ایران در اینجا حضور دارند و پوشش هایی رو که بسیار زیبا، خوش قیمت و عفیفانه هست رو دارن ارائه میکنن و ما میتونیم حضور جوانان، حضور دختر خانمای کوچولو رو در اینجا ببینیم که خیلی با ذوق دارن میان و این لباس های بسیار باوقار رو انتخاب میکنن. در ورودی اینجا هم قسمتی به عنوان مهد کودک برای بچه های کوچیک طراحی شده که میتونن بیان نقاشی های خودشون رو بکشن که اکثرا دارن نقاشی های درباره حجاب و آثار خوبی که حجاب داره نقاشی میکنن. انشاءالله که برگزاری یک چنین نمایشگاهی رو بیشتر داشته باشیم و شاهد این باشیم که روز به روز برندهای بسیار خوب در راستای حجاب کامل بتونن لباسهایی رو طراحی کنن که به این موقعیت کمک کنه.
انشاءالله. متشکرم از شما خانم حلوایی، همکار خوبم از استان قزوین. نمایشگاه مد و لباس بانوان برای ما گزارش داد. امیدوارم که هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین سلامت و تندرست باشید و ازتون سپاسگزارم که برای همراهی در این دقایق رادیو ایران رو انتخاب کردین. اما عنوان بعدی و عنوان برنامه بعدی که در این لحظه تقدیمتون میشه راز نام هاست.
اسم کم جور روم و سمارا بجور راز نام ها.
به نام آن که آفریننده زمین و آسمان است. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه راز نام ها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید و تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه قصد داریم با شما درباره واژه اردستان صحبت کنیم. اردستان نام یکی از شهرهای کشور عزیزمان ایران است که ممکن است بعضی از شما یاران عزیز که اکنون شنونده این برنامه هستید از اهالی این شهر باشید. اردستان شهرستانی است واقع در استان زیبا و تاریخی اصفهان که در کناری کویر بر سر راه نطنز به نایین واقع شده است. مرکز این شهرستان هم شهر اردستان است. اردستان به لحاظ قدمت جزو قدیمی ترین شهرهای ایران است. نکته جالب درباره واژه اردستان وجه تسمیه آن است. مقدسی در کتاب احسن التقاسیم درباره علت نامگذاری این شهر به اردستان آورده است: چون زمین اردستان به سفیدی آرد است، آن را اردستان گفتند. نظر دیگری نیز درباره وجه تسمیه شهر اردستان وجود دارد. بنابر این نظر بنای این شهر را به دستان سام جد رستم پهلوان نسبت می‌دهند و کلمه اردستان در واقع تحریف شده ارگ دستان است. عده دیگر بنای این شهر را به اردشیر ساسانی نسبت می‌دهند و معتقدند که وی ابتدا در آنجا آتشکده‌ای بنا کرد و انوشیروان در آنجا به دنیا آمده است. اردستان از جمله شهرهایی است که در دوران پس از ورود اسلام به ایران شهری پر رونق و آباد بود. مسجد جامع این شهر در قرن چهارم هجری قمری بنا شد. این مسجد که از مهمترین و زیباترین بناهای واقع در اردستان است، در سال 552 به دستور حسین ابن علی و با معماری استاد محمود قاضی اصفهانی طرحی تازه یافت و بر وسعت آن افزوده شد. مسجد جامع اردستان دارای گچبری‌ها و نقش‌های تزئینی بسیار زیبایی است که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. مردم خوب و خونگرم اردستان شیعه مذهب هستند و به زبان شیرین پارسی سخن می گویند. از محصولات مهم و ارزشمند اردستان پارچه‌های ابریشمی است که به دست ماهر و توانای مردمان این خطه فراوان تولید می‌شود و اکنون قسمت عمده آن به خارج از کشور صادر می‌شود. علاوه بر این محصولات دیگر اردستان، گندم، جو، ذرت، پنبه، کرچک، کنجد و صنایع دستی از قبیل عبا و قالی است. استخری، جغرافیدان بزرگ قرن چهارم هجری درباره این شهر زیبا در کتاب خود می نویسد: اردستان شهری مستحکم است که باروی با 5 دروازه و 1 میل مربع مساحت دارد. پارچه های ابریشمی در آنجا فراوان تولید می شود و قسمت عمده آن صادر می شود. شهر اردستان خواستگاه بلندآوازگان بسیاری است که نامشان برای همیشه در تاریخ و فرهنگ ایران زمین به ثبت رسیده است. محمد ابن محمد ابراهیم ابن محمد اسماعیل ابن محمد اردستانی از آن جمله است که کتاب لواء الحمد همراه با اشعاری به زبانهای عربی و فارسی از آثار اوست. شیخ محمد جعفر شارح القرآن اردستانی هم از دیگر مردان بلندآوازی این سرزمین است. او از جمله مراجع زمان خود بود که کتاب عدالت سلطان و نصرت الاسلام از آثار اوست. همکنون آرامگاه وی در کنار آرامگاه شیخ صدوق است. محمد حسین اردستانی مشهور به پاشنه طلایی یکی دیگر از فرهیختگان این سامان است که از شاگردان شیخ انصاری بوده و آرامگاه وی اکنون در مقبره رکن الدوله است. او آثار بسیاری از خود بر جای گذاشته که مقالید الاحکام یکی از آنهاست. در اینجا لازم است یادی کنیم از محمد علی کچوئی اردستانی که از راویان حدیث بوده و اثر معروف وی یعنی انوار المشعشعین فی بیان شرافت قم نام دارد که در 3 مجلد به چاپ رسیده. شما عزیزان برای دستیافتن به اطلاعات بیشتر درباره اردستان می توانید با آثاری چون سرزمین های خلافت شرقی، فرهنگ جغرافیایی ایران، دایرة المعارف اسلام، دایرة المعارف تشیع و مقالاتی که در این باره نوشته شده مراجعه کنید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پاسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمان.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می کند. مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن. با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم میبینمت سقی و جامی میشوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ،